پیش از هر چیز تسلیت میگم به خانواده محترمشون، دوستدارانشون و همینطور خانواده بزرگ محیط زیست. شاید به جرات بشه گفت که یکی از قدیمی‌ترین تشکل‌های محیط زیستی رو خانم ملاح و همراه همسرشون راه انداختن. زمانی که من با ایشون آشنا شدم فکر می‌کنم 1375-76 بود که در کمال تعجب دیدم منزلشون محل اصلی انجمن زنان مبارزه با آلودگی محیط زیسته. خونه‌ای که شاید بیش از 60 سالم توش زندگی کردن. البته یکی از نکته‌های جالب زندگی شخصیشون این بود که زباله‌های کمپوستشون رو، یعنی اونایی که تبدیل به کود می‌شد رو، در گوشه حیاط دفن می‌کردن. در واقع این شعار تولید زباله کمتر رو به عمل تبدیل کرده بودن. بماند که همین عمل گاهی برای خیلی از جوانایی که ایشون رو می‌دیدن و با محیط زیست چندان هم آشنا نبودن، فقط در این زمینه یک فعالیتایی می‌خواستن بکنن، موضوع شوخی و طنزی هم بود. بران همین آگاهی رسانی‌ها در ارتباط با زباله و تفکیک اون، موضوع آموزش چهره به چهره‌ای بود که انجمن خانم ملاح انجام می‌داد در یکی دو نقطه شهرداری تهران، و همینطور این آموزش‌ها ادامه پیدا کرد در ارتباط با مدارس و معلمان. در نظر بگیرید در زمانی هم این کارو می‌کردن که محیط زیست اصلا مسئله لوکسی تلقی می‌شد. و خب البته هدف اصلی جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست آموزش بود، اما شاید خیلی‌ها هنوز یادشون باشه که فعالیت‌های اکتیویستی هم اون زمانایی که تا اندازه فضا باز بود انجام میدادن. مثلا اوایل دولت اصلاحات بود، برای مبارزه با ساخت آزادراه تهران شمال اعضای انجمن به محل پروژه رفتن، مقابل بولدوزرها ایستادن، حسابی هم البته کتک خوردن. این موضوع در مطبوعات اون زمان انعکاس چندانی پیدا نکرد که من موقع خبرنگار محیط زیست بودم، اما در نشریه داخلیشون به اسم فریاد زمین اگر اشتباه نکنم منعکس شده. برای همه کسانی که ایشون رو میشناسن از نزدیک، از یک حسن سلوک و رفتاری صحبت میکنن، از یک شیوه خاص رفتاری ارتباط با دیگران که تو هم بود با مهربانی و صمیمیت. فکر میکنم یک ویژگی خاص آدمهای قدیمی بود، آدمهای نسل گذشته. همسرشون هم مثل خودشون بودن، و جالب ببینید که حمایت 100% مرحوم ابوالحسن همسرشون هم خانم ملاح همیشه داشتن.
آقای خسروی فرد، تصور میکنید که جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست، شما گفتید که با معلمان و زنان کار میکرد، اما تا چه حد تونست زنان رو درگیر مسائل و معضلات محیط زیست ایران بکنه؟
من فکر کنم خیلی زیاد یعنی زمینه موفق بود، و فقط هم زنان نبودن، حتی جوانان، حتی مردان هم به این موضوع علاقمند می شدن یا درگیر می شدن یا همراه می شدن با خانوم هایی که در انجمن خانوم ملاح فعال بودن، همچنان که همسر ایشون هم فعال بود. یعنی می خوام بگم که مسئله فقط موضوع منحصر و محدود به زنان نبود، و این البته روحیه مبارزه‌ای که خانم ملاح داشت و فکر کنم از بستر خانوادگیش هم اومد از دلیل اصلی این مسئله بود. میدونید مثلا مادر بزرگیشون اولین مدرسه دختران رو راه انداخت قبل از انقلاب مشروطه، مادرشون برای روزنامه و مجلات زمان خودش مینوشت، داییش از موسیقیدانان معروف زمان خودش بود، کنون وزیری معروف بود، و حمایت خانواده همیشه پشتش بود، و اساسا این بستر خانوادگی باعث شده بود که ایشون یک نوع نگرش و نگاهی داشته باشه در ارتباط با مسائل محیط زیست یا مسئله عمل منفعه به طور کلی. میدونید اصلا فعالیت های ایشون باعث شد که قبل از انقلاب کارخونه سیمان خارج از شهر منتقل بشه، مثلا کوره های آجرپزی بازسوز بشن در بخشی از جنوب تهران. ولی خب فعالیت ایشون در زمینه محیط زیست گرچه زیاد و ارزشگذار و ماندگاره، اما ایشون بعد نسلهای بعدی چنان عاشق و اسیر محیط زیست و زمین و سرزمین بودن که به نظر میرسه مثلا از این یا اون گروه سیاسی گاهی مواقع یک چشم امید داشتن، در حالی که همه مدیران در این نظام از سبز تا زیل نابودگر میراث طبیعیمون هستن. نقشی هر کدومشون نقشی داشتن در این زمینه. اینکه از هیولای ویرانگر امید شرایط بهتر داشته باشیم به نظر من خب طبیعتاً خوشخیالیه، اما به هر حال شاید بشه اندکی شتاب تخریب و نابودی رو کم کرد، کاری که خانم ملاح و همسرشون به همراه اعضای انجمن زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست سعی داشتن انجام بدن، و تا اندازه‌ای هم در این زمینه پیشرو بودن و البته تا اندازه‌ای هم موفق.
آقای خسروی فرد، اگر بخواید خلاصه بگید بزرگترین میراثی که از محلقا ملاح بر جای مونده چه هست؟
بذارید اینجوری بگم، استمرار در مبارزه و رسیدن به هدف برای دستیابی به محیط زیست بهتر، من فکر میکنم که مهمترین درس و میراثی بود که از خانم ملاح به یادگار میمونه، مخصوصا در دورانی که ما به امثال خانم ملاح بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم. ما به ارتشی از خانم ملاح احتیاج داریم در زمان حاضر.